זו בסם אללה רחמן
רחמן
רחמן רחמן רחמן בסם אללה רחמן
אבריד מאבנוי כן בעד בעש משם בעד זה יש משם שבעתם שהוא עדיין יש את החוזה מאבנוי אלא זה ניאז ואין מרזם עוד גם נזר אבריד אין שאת החוזה מאבנוי דרי דיגה עוד ניאז דרי ואין מרזם מרזם מסלולי כן شما پاسخی که به این سوال میدید خودش یک مبنا میشه برای بحثای بعدی. اما حالا ما وارد اون گرمان میشیم. اصل بحث بگرم جایگاه نیاز بین رجال، نیاز بین رجال برای چیست و پاسخی که شما میدید مشخص بگید دقیقا با چه مباحثی کار خواهید کرد. کلیت بحث که همه هم گفتن از خمینی تا خمینی همه هم دارم تو کتاب آراء رجالی امام از فرقی هم نمیده. ما که شیعه هستیم حرفامونو بعد از منابع اربعه در بیاریم دیگه، از خودم خیلی در بیاریم. درست آقا جان اون آقا نیست که خودم این دلیلت چیه بگفتیم بگم خب بهنده بگیم این چیه میشه. بعد شما یا از کتاب یا از سنت یا اجماع یا عقل، تازه اجماع شیعه هم دلیل جدایی نیست، بازگشت رو کی میکنه؟
سنت
میکنه، میشه کتاب و سنت و عقل. توی فقه به طور خاص چون عقلی که حجت عقل قطعیه توی اصول میخونه دیگه خوندید دیگه، عقل ظنی حجت نیست و عقل قطعی هم در احکام کم پیدا میشه. لذا عملا نه حالا داریم کم داریم، لذا عملا اون چی که میمار همون کتاب الله و اطرتی میشه. اما این چه ربطی پیدا میکنه که به رجال نیازمند بشید؟ کتاب برای شما فقیه باشید بخواید مثلا کار فقهی بکنید، آیات و احکامی که شما توی قرآن دارید حدود 500 هست، حالا معروف میشه، بیشتر گفتم کمترم گفتم، ولی معروف 500 هست. این بیشتر و کمترم مبنایی ها یه کسی میاد میگه آه این آیه داده بر فلان حکم فقهی میکنه، بیارش تو آیات و احکام. دیگری میگه نه هیچ ربطی به اون حکم فقهی نداره، این جزء آیات و احکام نیست. به همین دلیل تعداد آیات و احکام اون مبانی مختلف بیشتر یا کمتر میشه. ولی اون مبنای همه معروف با 500 و خورده آیات و احکام میگه. این 500 و خورده البته مهمن و یک فقیه باید این 500 خورده ای را بشناسد، خوب هم بشناسد، حتی قریتر از یک مفسر هم بشناسد. یه اخی آقای من گفت میشه که این مشتر بشه قرآن اصلا بلد نباشه؟ گفتم نه خیلی نمیشه. حالا میشه گفت اگر تو میخواه بگیم مشترین همه مفسر قرآن هم؟ گفتم نه اونم معلوم نیست باشه. گفت چی میگی خوده؟ خب آیات و احکامش رو یک فقیه باید بشناسد. اما قرآن که فقط آیاتون احکام نیست، حاجی بگم هست فقیه به ما و فقیه متصدی آیات دیگر نیست، یکی که مفسر باید کل قرآن بررسی کنید. درسته آجان؟ در حال 500 خورده آیاتون احکام، این 500 خورده ولی یک فقیه باید اینها را بشناسد مسلط و عمیق و دقیق، ولی به هیچ وجه اینا برای استنباطاتش کافی نیست. خیلی از فروعات فقهی هست که اینجا نیست. حالا اینجا نیست یعنی ما نمیفهمیم، منظورم اینه. ولی حالا اگر امام معصوم این 500 آیه رو که میبینه بطونش رو هم میبینه، متشابهاتش هم میبینه، تعبیراتش هم میدونه، از این 500 ممکنه ده ها هزار مطلب در بیاره، دقت میکنی؟ اما خب ما که امام نیستیم، ما باید از همون ظواهر و فرمول های تایید شده توسط اهل بیت مطلب بکشیم. حالا کم و زیاد داریم ولی بالاخره با اینا نمیشه کل فقه را بنا گذاشت. کم و زیاد داره. آقای سید محسن حکیم در حقایق الاصول نوشته که یکی از همین عرفاست، فقیه هم بود، از شاهدای شیخ انصاری هم بود، فقیه هم بود در نجف اسم شاهد. بعد میگه که ماه رمضانی بود رفتیم ایشون تفسیر بده، بعد گفت که مرسوم اینه که یه سوره شروع میکنن امروز این آیه بعد آیه بعد آیه بعد، من میخوام همین آیه رو فقط تو بالا بزنیم. اون روز یه تفسیر گفت و علالقاده بود و درست بود و قبول، فرد یه تفسیر دومی گفت اونم علالقاده بود و درست بود و قبول. تا تا آخر مارمزون 30 تا تفسیر از اون آیه گفت، همش هم درست بود. اینا نافیه هم نیستن ها، اینا شکر فهم طولی. ببین در عرض هم یعنی یکی بیاد نفی اون یکی بکنه، اینجا مختلف دعوتان املا و اهداهما زلاله، دو ادعا مختلف میشه بگیشون غلط. اما در طول هم مثلا یک معنا میکنه امنا انزلنا و فی لیلت القدر، بعد میگه لیلت القدر ما رمزونه، پس قرآن در ما رمزون نازل شد، درسته؟ دیگه با. یکی میگه روایت میاری میگه بعدش مثلا حضرت زهراست امام زمانه، قرآن در شرقت حقیقتش نازل میشه بر اون مظهر حقیقت محمد. این هم یه تفسیر، هم این درسته هم اون درسته، اینا نافیه هم نیستن، اینا میگن معانی طولیه، دقت کردید؟ اما اگر معانی در عرض هم باشن نفی هم بکنن اونجا دوتا باشه یکیش خره، اما معانی طولیه امتحان نداره، هرچی بری بازم هست امتحان نداره. اینم بریم حالا آیات ما 500 خورده آثار احکام داریم. درسته که در توانایی فهم این آیات توان یکسانی نداریم و امتحان هم نداریم، مثلا ممکنه بگیم آقا بنده تا حالا 5000 تا از تو این 500 تا تونستم مطلب در بیارم، فردا خود من کار کنم بشه 6000 تا، بشه 7000 تا در طول هم ها، نه نفی هم کنم، نفی هم کنم یکیشون غلطه، طولیه عمر پیدا تا پایان عمر هم هرچی کار کنم اضافه میشیم، ولی ما نداشتیم فقیهی را در طول تاریخ که ادعا بکنه که با این 500 تا آیات الاحکام رو علل قاعده میتونه کل فروع فقهیه را در بودن. کسانی که ادعا کردن ولی وقتی میان تو مقام عمل میخواه این مسئله رو در بیار ببینیم، بعد میبینیم رتب و یابس میبافیم از چیزهایی داره میگه که حجیت هیچ کدوم احراز نشده. یه وقتی آقایی گفت من در میگونم خود با قرآن در بیار آقای خود رو گفتش مراشی میشه گفت از کجا میگه؟ میگه همونی که میگن چیپه، گفت من حجیت چیپ نمیشنه، اول باید چیپ رو تعریف کنیم حجیتش رو احراز کنیم، بعد حالا بیاد تو تفسیر ما هم وقتی حجیت چیفت رو استفاده کنیم. این ادعا بوده ولی عملا ما در تاریخ شیعه کسی رو نداشتیم به قول آقای تفسیر فقیه بل هم شایعی نداشتیم که بتواند علل قاعده و رو حساب و کتاب از این 500 تا آیات الاحکام کل فروع فقهیه را یا حداقل عمدش را بگید استخراج کنیم. پس این نکته رو دقت کنید، ما نمی‌توانیم، نه این که نیست، ممکنه امام زمان بیاد از همین 500 تا آیه خیلی مطالب هم در بیاره که ماها نمی‌تونیم. خب ما معصوم نیستیم، ما واسه فرمول‌ها باید یا بعضا ادعا بکنم یه ما همه رو در میاریم، بعد که بیاریم خب در بیاریم ببینیم، بعد بیاد یه اطلاق، اصلا اون آیه در مقام بیان اینجاد نمونه که اطلاق داشته باشیم، تقبل کنیم هوای حرف زدن. پس قرآن در این به مهم است و اساسی است، ولی برای استنباط فقهی کافی نیست. میریم سراغ روایات. ما یه سری روایات داریم، روایات متواتر هست و متواتر ها قطعی و صدور هست، در اصول هم گفتیم قطع حجیت ذاتی است، خب اونا هم حجت هست، ولی مسئله که تعداد متواتر ها هم به اون حدی نیستن که ما بتوانیم در استنباط احکام به اونها چکار کنیم اکتفا کنیم. لذا عملا ما برای استنباط احکام مجبور میشیم به این سراغ روایاتی که زنبی و ضروره، و ما در اصول تمام این روایات زنبی و ضرور را حجت ندانستیم. در کل تاریخ اصول چیه کسی دارد کل اخبار آحاد را بگیم حجت بدانه نمشه، یه سری ها را حجت میده، تو کدام ها را حجت میده؟ مثلا میگی خبر سقه را حجت میده، خب تو از کجا میدانی اینا سقه بودن یا نبودن؟ آیا علمی نیاز نداری که این سقه و غیر سقه را بگو تشخیص بدید؟ میخوایی دیگه روشنه؟ خب شمایی که به خبر سقه رسیدی به رجال نیاز داری تو به این خبر سقه رسیدی. منظورم فقط بحث این نیستش که مثلا این راست میگه یا دروغ میگه، ثقه فقط بحث راستی و دروغی نیست، بحث ضبط هم هست، یعنی ممکنه دارم راستگو ولی حافظش آرگان و گیلاس میچینه از حفظم میگه، ما نمیتونیم در وقت این حساب کنیم، ضبط نداره، اینا رو هم بررسی میکنیم. یا مثلا میخوای تو روایت بررسی کنی نقل به لفظ یا نقل به معنا توفیر داره. خب این راوی دعوی چجوری بوده نقل به لفظ یا نقل به معنا بوده؟ این اطلاعات رو باید از یه علم دست بیاری. پس شما به این علم نیاز داری تا اینا در اختیار شما بذاری. این اولین دلیل بر نیاز به علم رجال. دیگه شما تو منابع استنباط دینی حالا اینا ناظر به فقه گفتن، ولی شما همین استنباط تو سایر علوم اسلامی هم میتونی بگی. تو وقتی میخوای یه چیزی رو بدین نسبت بدی، از کجا میخوای نسبت بدی؟ قرآن، روایات، عقل، اجماع هم که باید برگره به همون قول معصوم. خب اون قسمتی که روایاته یه بخشیش، بخش عمدهش خبر واحده. خب کدوم اخبار رو میخوای قبول بکنی؟ هر مبنایی داشته باشی باید برمیشه. اینجا یکی از جایی که شما به خوبی تأثیر اصول رو بر رجال احساس می‌کنید. کسانی که مثل آقای خویی تو خبر واحد سبعی هستن، تو رجال هم تمرکز اختلافشون می‌ذارن رو پیدا کردن اختلاف مؤثر در رساله. درسته؟ اونهایی که مثل امام موثوق و صدوری هستن سراغ یه سری اطلاعات دیگه هم میرن که در وساقت اثر ندارن، ولی میتونن قرینه‌ای باشن که با انضمام قرائن دیگه ما رو به یه اطمینان به صدوری بگیر برسن. مخصوصا اگر کسی تو رجال مبناش مثلا توی اصول به انصداد لاغل صغیر در بحث خبر واحد و صدور قائل باشه، لاغل همین وقت که مای شبه اینا نسبت بودن اگر باشه، این وضعیت رجالش متحول میشه، چون قرائنی که حتی یقین رو نمیارن، ولی یک زن اغلایی به صدور میارن و از حد سفهی بودن خارج میکنن، همین رو هم به دردشون میخوره. حالا تو رجال دنبال اینجور قرائن هم بگید میگرد. ببینید انضمام قرائن تو اصول داری دیگه، مثلا بعضی میگن انضمام قرائن که باید به اطمینان برسه حجت.
اما این بعضی میگن اینا میگه قرائن اصول میگن یه خورده فرق میکنه، اما یعنی مثل این واژه مشترکی که این انضمام قرائن
در خود اصول دو گروه هست، خود شیخ هم دو گروه برای بزنه. ما معنا میکردیم طبعا امام و خیلی ها که انضمام قرائن اطمینان رو برد، ولی خب بعضی ها خود شیخ هم معتقدن که انسان صغیری بوده انزم تراکم زمونی که ولو به حد اطمینان نرسم حجت میدونه. تو خود شیخ هم این حرف میدن، حالا شیخ هم نباشه فقه هایی بودن که اینجوری بودن و هستن طبعاً چنین فقه هایی وقتی به رجال میرسن هرچی اطلاعاتی بتونه به درد تراکم زمونشون هم بگید بخوره بیگردن دربانش. نه چی میشه؟ یعنی شما با اون زاویه نگاهی که قبلن تحصیل حجت کردی وارد رجال میشید و اون اطلاعات رو چینش میکنید. طبیعتا موانی که عوض میشه میزان اون اطلاعاتی هم که میخوایی به دست بیاری کم و زیاد میشه.
این قرائنی که این آقایی دست دنبالش
شده
این خیلی هم
حضرت
بی حساب کتاب
نیست. نه اون بی حساب کتابه، اون مسئله خود اون حساب و کتابش. یعنی شما با چه حساب و کتابی به درد میخورید؟ و اگر گفتی من یقین میخوام یا اطمینان میخوام، خیلی از این آدم به یقین و اطمینان نمیرسانه، دقت میکنید؟ طبعا دنبال اینا هم نخواهید، ولی یه سری چیزا هست که برای تراکم زنون خوب هست، مثلا این رئیس و قوم بودن تو چیزا خوبی برای تراکم زنون، بالاخره این گفته پذیرفتن، این وجهی داشته، معلوم میشه مقبوله در قوم بوده، چون یا به لب میخواهید، تو رجال دنبال اینا هم خواهید هست. ولی فعل جمله استدلال یکیست، کتاب خوبه ولی در حدی که ما میشناسیم کافی نیست، روایات متواتر خوبه ولی در حدی که ما میشناسیم کافی نیست، تا یه خبر واحد بیاد وسط، هر خبر واحدی رو حجت نمیدانیم، اون بخشی رو که حجت میدانیم پای رجال چی میشه؟ باز میشه. این استدلال ولو در فقه بوده ولی در غیر از فقه هم کار بود.
انسان شبیلیات
چون اونا نیاز به رجال ندارن؟ چرا؟ ورود فرق میکنه، اونا قرائنی که بتونه به زن مطلق برسونه براشون بس، بنابراین توی رجال سراغ قرائنی هم خواهند رفت که خیلی دیگه ممکن اصلا سراغ اونها نرن و رفتن دنبال اونها رو اطلاف و عمر حساب بکنه. اونی چی میگه؟
اساسا در علم رجال
نه خود معنای تواتر تو درایه است. به عنوان مصطلحات الحدیث تواتر چیست، انواع تواتر چیست، تو علم درایه این اصطلاحات میاد توضیح داده میشه. یعنی رجال نه، رجال پای داده میشه. بس اولا چنین کسی الان وجود خارجی داده، بس سید مرتضی اینا نسبت دادن که اینا منکر حجیت خبر واحد مطلقا بودن، ولی واقعا هم اینطوری نیست. اونا هم اینطور نبوده که کل اخبار کنار میزن، اونا اخبار غیر اطمینانی را کنار میذاشن. دوباره برای حصول همون اطمینان رجال مفید. البته طبیعتا اون مقداری که مثلا سید مرتضی با رجال کار داره خیلی کمتره تا اون مقداری که مثلا فرض کنید آی خویی کار داره یا آی شبیلی کار داره. این طبیعیه، اما اینطور نیست که او هم هیچ نیازی بگید نداشته باشه.
و اگر فرضاً این سپاهی باشه اون وقت سوسته خودم رجال رو درست میکنه،
این استدلال میره بیرون. منتها ما ادله دیگه هم داریم دلیل ما بر اون نیاز بریم بجا که فقط بحث حجیت خبر سوم و اینها نیست، که دلیل دیگه هم داریم بریم اون دلیل ها چیم. راجع به این دلیل اگر سوالی اشکالی هست بپرسیم. چی؟ کدوم؟ این حدیث از حضرت علیه هم اون نقد خدای اسم دینی هم اینو میگیم دیگه، روایت هم اونو میخونیم که اونا چون فایز فهمهای متکثره در عرض همه میخواد اعتبار بده تو کلام جدید، بعد همین روایت رو میاریم که یک شیعه نمیتونه به این منتظر بشه وقت را باید دعوتن الا و احتاق و سنن. نوتا این با فهمهای طولی منافات نداره ها، اونا در مقابل هم هم فهمهای طولی مقابل هم نیستن. اون یه مطلب فهمده اونو شما نفع نمی کنید، اون هست این مطلب هم هست این هم هست و فهم طولی قرآن انتها نداره. هرچی بفهمیم بازم نافی هم هست نه نیستن، نه طولی هم نافی نیستن ولی او بگونید. ببین یه کسی تو کف سطح آب شنا میکنه میگه دریا اینطوریه، اونی که بیشتر میشناسه میگه بله روی آب همینجوری که تو میگی اینا هست، ولی این هم بگو هست، این هم هست، این بیشتر بگو. اما عرضی نه، نفی همه، اون میگه این هست، اون میگه این نیست، اون میشه عرض غزلی. اونا میگه فهمای متقابل، اون فهم متقابل اگه باشه یکیش غلط، اما طولی نه، طولی ته نداره. اصلا به قول امام خدا کسی بگه معنای آیه این است و جز این نیست، این اصلا قرآن نشنفته، چون جز این نیست غلطه. بله نافی این نیست، نقیض این نیست، اما این که از این آیه مطالب دیگه هم بشه باید استخراج کرد نمیشه رو نفی.
تصور این عدم تقابل
ممکنه
که روایت بیان که
فهم مال متنه، بحث فهم عرضی و طولی مال فهم متنه، یه متنه ولی فهمشه
متن از روایتی
فهمه مثلا
آیه رو
فهم کنه،
یه بار مثلا از یه متن مثلا روایی یه برداشت
میکنه فهم نمیکنه،
یه با پشتوانه عقلی از این متن یه برداشت دیگه.
بله ولی یکی اگر مقابل هم باشن یکیشون متن اشتباه میکنه، چون فهم درست فهم مطابق با مقصود نویسنده است. اونجا که تفسیر من اصفار داری بانه یه کسی عبارت اصفار یه جور بانه میکنی که دیگه اونی که واقعا با قرض با منظور ملا صدر یکی باشه او درسته.
وقتی
منظور کشف نمیشه خب میشه مجمل،
یعنی کل حرف داره این طرف میگه فهمان مقصود
دار فهمان، نه فهمان حجت من بر اساس قواعد با ماسفرین مفصل با معلف هیچ وقت یکی نمیشه، یعنی هیچ وقت هیچ اگر کسی تفسیری که میرسه با تعلیفی که خودش داره میرسه یه جوره این مفصل نبود، این حرفای خودش رو به اسم تفسیر گفته. مفصل حرکت به سمت مقصود انسان و هر چی که بتونه پیشفرزهای خودش رو به پیشفرزهای نویسنده نزدیک میکنه تفسیرش موفق کنه. نزدیک میکنه یعنی چه؟ شما یه فهم اولیه از متن میاد برا خب این ظهور اولیه است، بعد از فهم اولیه از پرسش میکنه، تو پرسشی که از فهم اولیه میکنی پیشفرزهایی که پنهان بودن چی میشن؟ آشکار میشن. و اون پیش فرضایی که با معلمش مشترک باشن در تفسیر میمانن و اون پیش فرضایی که با معلم مغایر باشن باید حذف بشن و این فرآیند مفصل ادامه شد. منتها چون نمیتوانن در واقع در مدل این 100% پیش فرضاش رو با معلم یکی بکنه، در نهیده 100% به مقصود نویسنده نمیرسن، اما به هر میزانی که پیش فرض ها رو نزدیک بکنه به همون میزان اشتراکش با نویسنده چی میشه؟
بیشتر
میشه. به همون میزان این تفسیر قوی.
یعنی ما پذیرفته که تکسر در فهمه
هست؟ نه پذیرفته تکسر اصلا رد کردم روی چشم زدم گفتم دو فهم متقابل نیش غلطه. تکسری که پدید میاد فهمهای طولیه که چون متن لایه های مختلف معنایی داره، شما به اون میزانی که پیش فرض رو به مؤلف نزدیک کرده باشی اون میزان لایه ها رو میتونی کشف کنی و به اون میزان که پیش فرضات با اون اشتراک پیدا نکرده باشه اون لایه ها رو نمیتونی کشف کنی. نسبت به اون لایه ها باید سکوت کنی و میگه من اطلاعات لازم و قوانین ندارم یا محتمل است این باشه محتمل است اون باشه. بنابراین شما به مقصود مؤلف به شکل 100% نمیرسید چون تمام لایه ها رو بهش نکردید. اما فهم های متکثر در عرض هم درست نشد، بلکه شما با کشف لایه ها هی به اون معانی نزدیک میشید. مثل این نمونه که یه متنی مثلا فرض کنید متنی حالا قرآن هم داره متنی عمیق مثلا که وجود دارن فلسفی ادبی، یه لایه ظاهری داره یه لایه نمادین داره یه لایه ارزشی داره یه لایه فلسفی داره. لایه ظاهری رو با یه مطالعه اولیه شما میتونید بسازید، یعنی شما زبانش رو بشناسید تاریخش رو بشناسید شخصش رو بشناسید متن ظاهری تفسیر میشه پیام اول گرفته میشه. خب بعد لایه نمادی رو کسایی میتونن بشناسن که نمادهای اون مؤلف رو بشناسن و برای اینکه نمادهاش رو بشناسن باید احاطه و آثارش بشناسن. اونایی که مثلا پیدا کنن یه لایه دارن جلوتر باز درکی از لایه های اخلاقی شما اگه لایه های اخلاقی بتونی برسی در اون شخصیت مؤلف از این روانی روحی عوامل تاثیر گذار اینا رو کامل بشناسی، اگر مفصل اینا رو بشناسی لایه های اخلاقی شم بیرون میشه بعد میاد اون لایه های فلسفی و این نیازه یک کل تفکر شو بشناسی. شما چون عملا چنین احاطه به همه ابعاد پیدا نمی کنی تا یه لایه های از این مطلب درست شد؟ دیگری که بتونه بیش از شما مثلا اطلاع داشته باشه عمیق‌تر بوده، اونه که کمتر باشه سطحی‌تر بوده. نتیجه این تفسیرهای طولی است که تهم نداره، نه تکثر ارضی که در هرمنوتیک فلسفی گادامر میگه یا مثلا در جانیک کورالیس میگه، عکس اینه. اینه که ما میگیم تو قرب هم هست، تو قرب بینه میگه مذهب نئوکلاسیک هرمنوتیک نئوکلاسیک مثل ایمیلیو متی مثلا امیلیبتی دقیقا این نمیشه خود هندیش مندن خود اون که اینا عمیقتر میگن توی بحثی هم رسولیش و هم تفسیرش رو این با اون فرق میکنه. این در طول همه اونا در بگو عرض هم ما عرضی رو نفت میکنیم دو فرق در عرض هم یا یکیش اشتباسه جفتش اشتباسه اما در طول هم نه و هرچی مرد عمیقتر باشه این لایه های طولی چی میشه؟ عمیقتر میشه و در متونی مثل قرآن که نویسنده خداوند نامتناهی است این لایه های طولی به پایان هیچ وقت نمیرسه. و اون نکته ای که گفتم مفسر به مؤلف یکی نمیشه چون در اون لایه های طولی بر همش احاطه پیدا نمیکنه. بذار یه فاصله همواره بین مفسر و مؤلف، اما این معناش این نیست که هر چیزی به عنوان تفسیر قابل پذیرش باشه. اینکه من تمام مقصود شما را نتوانم بگویم نه معناش اینه که هر چیزی را میتوانم بگویم و نه معناش اینه که هیچ چیزی نمیتوانم تو تشکیکیه دیده تشکیکیه حالا صحبتی که اینجا داشتیم روی این بود. حالا اگه میخوایم مفصلش رو بینیم بعد اون رساله دکتره ما اون قسمت هرمنوتیکش رو بخونیم، ولی اون قسمتی که داشتیم این بود که در بحث متون دینی یه منبع قرآنی شما تا یه جایی از قرآن هم پیش میدید یه معانی هم به دست میدید اونها هم استفاده میکنید، حالا فرق آیات الاحکامش متکلم آیات اعتقادیش، ولی اینا به اون میزانی نیست که بتوانی به همین چکار کنید. بله نفر بعدی میاد بیشتر از شما به دست بیاره. خب ولی بعید او هم بتواند به این اکتفا کنه. لااقل در تاریخ فقه شیعه نداشتیم کسی ادعا کردن. ولی وقتی میگه خب حالا بگو چجوری از آیه در میاری، میگه دیگه این از روال تفسیر علمی خارج شد، از مکانیزم های در این تفسیر اسلامی بود که این اعتبارش حجت جای ثابت داشت. همون شد حالا اینو بعد تو اصول ان شاء الله تو کفایه یک داریم که این استعمال از در بیش از یک معناست یا نه. این استعمال از در بیش از یک معنا نیست، اونجا میگه این لایه های معنایی، این ظاهر و باطن و بطن و بطن است. خارجا فنده و ظاهری میگن و یه ظاهری، نمادی، اخلاقی، فلسفی. بعد لایه فرض میگه خوش عمر ما ظاهر، باطن، بطن و بطن همینطور تعریف کنم.
همه را دیگه
همه را در طول هم، یعنی برای ظاهر اینو اراده که خدا نفی هم نمی کنه فرقی نه، چون نویسنده نامتناهی است، متنم ته نداره. توجه متنم ته نداره. حالا شما ببینید الان مثلا متون عمیق نامتناهی نیستن، ولی باز لایه های معنایشون زیاده. به همین جهت شما این متن سطحی رو یه بار بخونید دفعه دوم خسته میشه آقایی. یه متن عمیق رو یه بار که میخونید دفعه دوم که میخونید دوباره مثال جدید میگید. ما مکاسب رو که درس دادید به مدرسان هم تو دفعه اول خب میخونده میفهم، دفعه دوم همونا بود ولی مثال جدیدی هم به دست میدارید. یه دقیق اون بودی خیلی هم دفعه سوم وقتی به یه جا رسید دیگه این دیگه را چیز جدیدی نداره، دیگه تدریس کردن اون کتاب یا ادامه دادنش دیگه ناراحتش، چون لایه‌اش تمام میشه. ولی منبع نامتناهی لایه‌اش هم نامتناهیه. نه شما تا آخر عمرم هی قرآن رو تا آخر بگی، دوباره برگردی دوباره بگی، هیچ وقت پایان به قول امام رضا همیشه جدید. اما این معناش معانی در عرض هم نیست، تکثر در فهم نیست، اصلا ما اونو نفت کرد. مثلا به این دیدگاه ما میگن دیدگاه کلاسیک و نو کلاسیک که نقطه مقابل هرمنوتیک فلسفی میشه.
همین کلا
اون دو تا دستور دادن یه اثری دیدید
کلا
این دلیل اول بود. پس شما در دلیل اول دیدید که ما نیاز به علم رجا درست کردیم و این رو هم بیان کردن که این مبتنی بر پذیرش خصوص خبر سره نیست. شما اگر مثل قدما موثوق و صدوری هم باشید باز رجا میخواد برای همون موثوق و صدوری مده. این فرق میکنه بوده مجموع صدور هم باشید باز میخواید مده فرق میکنه. اون اطلاعاتی رو که میخواید این اطلاعات و هر کدوم از این مبانی شما چی میشه؟ متفاوت میشه. ولی همه اینها نوعی نیاز به علم رجال و فل جمله داره در چند و چون و کم و کیفش فرمان میشه.
مثلا تو قرآن تو تفسیر که فرمان مثلا نامتنایی اون معانیه که نامتنایی مرسم و رفت رو دیگه به نخری حدی داره مثلا جهت و کنده از
اینا انشالله کفایه بیدن جاش تو اصوله کفایه زید همون استعمال افتر سازمان رو توضیح داده میشه. مسئله اینه که این الفاظ یا الفاظ کسی خود خداوند انتخاب شده یا حالا این باشه همون کفایه کفایه الان بخوام بگم طول میکشه. کفایه یک کفایه هم هست زیر استعمال افتر بیش از یک کنه متعرض شده. این نقطه هم که از آیت خیلی محسن حکیم گفتم که هر روز یه تفسیر رو گفت همش رو های حکیم آدم نیست همینجوری تایید کنید و چرت و پرت گفته باشه این تایید وقتی میگه علال قاده این همه رو حساب کتاب رو حجت میده. این تا گفت بعد که تمام شد گفت هفت که مارنزون تمام شد بلای بازم بود بازم بود تایی بازم جا داشت بازم بود. این چطوری اتفاق میفته با وجود که الفاظ متناهی هم چیونه این معانی نامتناهی شکل میگیرن این بحثش توی کفایه اونجا بحث شده بود. خدای حکیم هم تو حقایق الاصول همونجا همین مرجع رو نقل کرده هم نظر خودش رو گفته. خب این تا اینجا دلیل اول ایراد نیست. دلیل دوم برای نیاز به علم رجا بحث تعارضه. ما در روایات متعارض داریم و تو متعارضها باید بریم سراغ مرجحات. مرجحات انواع مختلفی دارن. مرجحات مثلا شهرت دارید، مخالفت عامه دارید. یکیش مرجحات صفاتی است. خذ به ما یقول او اعدل هما و افقه هما و اصدق هما و اوره هما. شاید پس و دوش گفته باشم ولی این جواب داره فل حدیث. خب این الان اصدق اوره افقه من چی رو بفهمم؟ یه رجال بخواد دیگه. من از کجا بفهم این راوی افقه یا اون راوی افقه؟ من که اونها نبودم. پس برای توی تعارض اخبار یکی از مرجعات که داریم مرجعات صفاتی. این مرجعات صفاتی به صفات راوی برمیگرد. این صفات راوی رو من از کجا تشخیص بدم؟ یه علمی باید باشه که من اونجا مراجعه بکنم که از اونجا، یا خودم مثلا صاحب مبنا باشم که از اونجا اون مرجعات صفاتی رو بتونم به دست بیارم. و خود اینا هم همش اجماعی هم نیست. دوباره مثلا بعضا میگن فلانی افقه، مانوگو یکی افقه، دقت میکنیم. اینجا شما مثلا باید بعدا اتخاذ مبنا هم بکنیم یکی افقه، بعد اینکه کار استنباط بینا کشیده میشه. پس یکی بحث خود منابع استنباط بود، یکی بحث تعارض اخبار، بحث مرجعات صفاتی.
جایی دلیل اخص در مدلانی؟
سلام.
باید
داری
میگه اونجایی که تعارض باشه نیاز به رجال.
خب باشه بحثه که شما یه فقیه به رجال نیاز داره یا نداره. بگیم شما یه فقیه میخوای مرجعات صفاتی رو اجرا کنی یا نمیخوای؟ خب میخوای با رجال
تعارض کنی فرمیدی
رجال. یه کشینه ببین آجان مدعه چیه؟ نیاز به رجال اجرایی. ولی من که از اولم گفتم کیفیتش فرق میکنه. مثلا شما تو مرجعات صفاتی اگر محدودش بدونی به همون افقه و اصدق و اورق که در مبد روایت اومده، همین صفات هم دنبال میکنی، درسته؟ ولی اگر قابل تعدی از مرجعات منصوصه بشی، مرجعات مثل افصح و لسانن از بعد یا تو مبد روایت نیست، مقدم کرده کسی که نقل به کتابت میکرده با اون که نقل به لفظ میکرده، اینا هم باز به درد میخوره. پس مقدار این که به چه قدر رجال مراجعه کنن بعضا مبنای شما تو همون مرجعات صفاتی عوض میشه. اما بحث سر نیاز به علم رجال فل جمله است. دقت کردید که این همون نیاز فل جمله رو به نظر میاد اثبات میکنه. حالا این فل جمله چقدره؟ درسته؟ این برمی مبنای شما دیگه که تو اصول تعدی رو قائل بشی یا تعدی رو قائل جاش. دیگه هیچی هم که نخواهی بگید که عزبت و عفقه و آوره توی متن روایت اومده و اینا رو نیاز داری به علم رجال که در واقع مشخص کنی.
تو طرف نزاع که رجال نیاز است یا نه اخباریان دیگه
ببینید اینا ما کلام نیست اصلا. اینجوری نگاه نکنید مثلا. ما خودمون میخواهیم کارو روشن بشه. ما میخواهیم ببینیم الان ما به این علم رجال نیاز داریم یا نداریم. نیاز داریم چرا؟ طبیعتا شما که این مبنای حق برات معلوم شد، حالا اخباری یا غیر اخباری یا هر کسی دیگه که بیاد میتونی باش بحث کن. حالا شما میتونی به اخباری بگی های اخباری شما این مرجعات متون روایت هست یا نیست؟ شما هم که اینا رو قبول داری دیگه. خب حالا دیگه از کجا میخوای احراز کنی؟
در
حقیقت مواجهه
میکنم.
تو هم میخواستم
این
تردو
دیگه قبول دارم.
مثلا مراجعه نمیکنم تهمت و اخباری نیست. دعوا شده نیاز به علم رجال. من میگم وقتی که شما مبنا رو تشخیص بدی، حق و تشخیص بدی، حالا دیگه اقوال هرچی بیاد با همین نامی چیکار کنی؟ جمع کنی بگی آنجاش رو قبول دارم جاش رو قبول دارم. این هم دوتا روشنه. این سومین دلیلی که هست، پس یکی بحث منابع استنباط بود، یکی بحث تعارض اخبار بود، یکی وجود وضائی در روایت. ما به علم اجمالی میدانیم و اجمالا تواتر دارد که جعالینی و وضائینی بودن که جعل حدیث میدونن. درسته؟ یونس ابن عبدالرحمن داره میگه رفتم خدمت امام کاظم یا رضا برام نیست، حالا اصلا اول حسن برای هم سکرونه کی رفتم پیش اول حسن، بعدی کتاب حدیث نشونش دارم باز کرد، اون گوی اولش ما نگفتی، دومش گفت بابام نگفتی، سومش گفت آقا بزرگم جواب نداد، خدا لعنت کند، لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. ما یادم اینا هم یه جور نبودن، صنفای مختلف داشتن، هم نحوه جعلشون فرق میکرده. مثلا مغیرت ابن سعید میومد کتابایی که شاگردان امام باقر داشتن میگرفت قرض، مثلا میگرفت میگه دفترتو بده جزوهشو میگره، بعد که میورد بنویسه توش درس میبرد، یه لا اضافه میکرد، لا کم میکرد، یه خوده میکشیدش، مثلا میشد سین، یکی میشد ره، حرف عوض میشد. این مثلا مدلش اینجوری جمع میزد، لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، تو کتب اصحاب.
بعد نام اینجوری
حالا هر چقدر تونستی میگه از روش یه لا کم و زیاد بشه اصلا نداره.
نه تو یه کتاب مثلا
چند تا بوده
درس
نداره، این یه نسخه، اون یه کتاب فقط کتاب همین جد کتابای همیشه
اینطوری
نیست، اون تنها همین جد بحثای نسخه شناسی میشه چی تنها نبوده مجموعه شاید باشه همین کار. حالا اون بعدشه، هم مغایریه شدن دوی دوباره. نه الان چیز دیگه میخوام بگم، شما اگه با یه روی واسه میبرون احتمالات توش هست، اون نویسنده اومده باشه این اون وسط. الان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، مثال واقعی واسه بزنم، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تمام تفسیر علی ابن ابراهیمی که الان هست از نسخه ابوالعباس نامی هستن. این ابوالعباس طبرستانی معلومه که ما اطلاعات زیادی راجبش نداریم، به همین جهت اونایی که تواتر نسخه تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول دارن به تفسیر ابراهیم استناد میکنم، چون همین کتاب شما به شروع اسمانه که از معمانی که باید میخواستن بشن تفسیر ابراهیم، ولی اونایی که قبول ندارن میگن تواتر ثابت نیست، به تفسیر ابراهیم موجود اعتماد نمی کنن میگن. چرا؟ چون یه نسخه میگن هست، این نسخه هم تو چونه، به همین جد اینا مهمه. شما برای این که به تمامی این جاهلین رو، حالا جاهلین انواع مختلف، یکی اینا بودن این نسخه دست میبردن، یه سری جاهل دیگه تو نسخه دستکاری نمی‌کردن، دوباره تموم شد، نسخه دستکاری نمی‌کردن، اصلا جعل حدیث میگن. از اول خودشون حدیث رو می‌ساختن، گفتن چجوری یه سری احادیث درست رو بیاوردن، باطی این حدیث های درست یه دونه غلطی هم می‌انداختن. اگر از اول همه رو غلط می‌گفتن که مردم نمی‌پذیرفتن. همسال کعب الاحبار یا ابو هریره اینجوری زیاد دارن، من اکر بسر اکف این مکه وجبت به اون جنگه ها مانا به کعبال احبار میگه معروف یا آدم میدونم این توی داره، یا ابو هریره آیشه ابو هریره را دید، گفت که چند تنیز از پیغمبر داری؟ گفت میدونم 30,000 تا، چون الان عددش یاد میشه. گفت مانا آقا جان من زن پیغمبر بودم، همیشه پلوش بودم، کل حدیثام 2,000 تا 3,000 تا بیشتر نید، تو یهودی زاده تا سال 7 و 8 بعد از بعثتم یهودی بودی، این 3-4 سال آخر چطوری این حدیث داری؟ اونم برگشت با عایشه که تو نهر خود عامت ها، برگشت با عایشه که تو چون دنبال سرمه و اینجور چیزا بودی زیاد حدیث نمیشنی، ولی من دنبال حدیث بودم. بعد عایشه که اگر این عثمان به تو یهودی زاده اینقدر رو نمیدن به قول ما ها جرد نمی کردی به ام المؤمنین اینجوری سخن بگید. ما اینا رو داشتیم دیگه، اینا در طول تاریخ بوده، خود آمن دارن در کار شدی به افرادش دعوا داریم، مثلا ما ابو هریره رو جعار می دیدیم، اونه ابو هریره را قبول دارن، ولی خب اصل مطلب هم آمن دارن هم ما داریم. پس وزاییم، بعضی وزاییم قصد خیر داشتن، راوی میگه با ابو مریم از خدمت امام باقر اومدیم بیرون، بعد که اومدیم این یه حدیثی از امام باقر خوند در فضیلت فلان سوره باقر، گفتم منم اونجا بودم، من نشنیدم چیزی امام باقر گفته باشه، با اینه که بعدم چی میشه معلومه این سوره رو میخونم، بعد میاد معلومه قرآن بخونم. یعنی اصلا انگیزه جعلش بگه مردم بیشتر قرآن بخونن، اینطوری داشتی. یا مثلا در مورد مقامات ائمه در روایت داره، طرف یه چیزی گفت بعد اون نقل کرد، گفت که امامی هم گفت ما هم اونجا بودیم نشدیم، تو حالا نتیجه چی میشه؟ اینا اعتقادشون به امامت میره بالا، مگه بده؟ مگه امام، یا اون یکی گفتش که مگه امامی هم چیزی مقامی نداره؟ ببینید اصلا امام نگفته بود، خودش فکر میکرد امام مقامو داره، بعد برای تایید حرف خودش مثل این مرجع هستم تایید میگم روایت بده، روایتش کور چی که آولاد بار نگه بیده، همینجوری یه چیزی از امام چشم انواع مختلف بوده، بعضی از جرها عمدی هم نبوده، طرف روایت رو میگرفته بعد اینا رو نمینوشته، از حفظ نقل میکرده، اواخر عمرش حافظه ضعیف شده، کم و زیاد شده توی روایت. ما مثلا امام در مورد سماعت ابن مهران روایت آخر عمرش نظر چیه؟ اونایی که من اواخر سماعت میفته امام اعتماد میکنه چون مرکز محرمه شید یه برسان راوی اگر ما دوران پیریشه اعتماد میکنه، ما همه این چیزهای داریم. پس بنابراین به علم اجمالی هم شیعه هم سنی قبول دارن که ما جعل روایات داشتیم. البته اینجا یه بحثی هست هایی کسی دوست داشت که مهمه و بعدا هم از این تو چطور عمیق‌تر باید بحث بشه، شناخت عوامل جهل، چون شناخت عوامل جهل کمک میکنه بعدا توی فهم حدیث مجبور و غیر مجبور، یعنی مثلا میگیم ما اینجا انگیزه برای جهل وجود و این آدم انگیزه برای جهل چنین حدیثی نداشته، دقت کردیم میان انگیزه های جهل بررسی میکنن، راویانی که جهل بودن بررسی میکنن، بعد مثلا اینا جهل اینطوری میکردن. اینا دیگه بحث های مفصل تره، ما وارد نمیشیم. آیه دکتر رفیع، آیه دکتر رفیع کتابی داره، حالا فردا اگر یادم بود کتاب میارم ببینید، عوامل جهل حدیث، ما این کتاب شما هم درس داریم، حالا ما درس رو رفتیم درس جهل حدیث، ولی این کجا هم نگفتم درس جهل حدیث، گفت استادش که گفتم استاز و جهل آقای وقتی وطن عوامل جهل حدیث کتاب خوبیه، فارسی هم نوشته، برای دانشگاهی هم نوشته، این کتاب خوبیه. عوامل جهل حدیث رو مثال های واقعی اونجا یکی یکی نوشته از منابع هم شیعه هم عوامل چیز ببینیم. پس اصل جهل به علم اجمالی فعل جمله ثابته، هم شیعه داره هم سنی، و
این جهل ها قابل کشفه، جهل هایی که دست بردن نیست، مثلا یه سنت صحیح ها میاره یه نمیشه از خودش
جهل سنت، مثلا چرا دیگه اینا پیدا میگه رجا با همینجور کار هاست
وقتی یوسف نبول رحمان کشف نکرده که هر ایسی جهلی خود علم ها فرستن جهلی ما چه شکلی بخواهم کشف کنه، یه نسبت کالای شهادی هرچ بده که هرچ بده اون خود سنت هم جلب کرده.
حالا سب کن، حالا تا نزده پالش به اولی شما بگم، حالا دخل مقدر میکنی، نه اصلا من کاری به چیز نمیکنم. ببینید اولا اصحاب تو اون زمان هم مثل حالا همه مثل هم نبودن، چند بار این قضیه چیز رو به تو گفتم دیگه، مال ابن عبی یعفو بود، مثلا یه دیده تو ارث اسده، یکی توی قضیه همون چی بود نوره تو حمام که مثلا دو دفعش حد دقل نمونه، که مثلا رفت ابن عبی یعفو به زهاره گفت، زهاره فهمید این تنهیم رو ابن عبی خودش نفهمید، میگه خود ابن عبی یعفو تو جلسه حاضر. یا مثلا اون قضیه افزن که توی همون طرف اومد پرسید، معلوم میشه این اخلاقا اون موقع هم بوده که آره گفتش که من میخوام نوره بکشم افزله یا حذف کنم افزله بکنم، بعد زهاره گفته بکنی افزله، ابن عبی یعفو بگه نخیر نوره افزله، بعد تو همون بحثشون میگیره این حدیث میخونه اون حدیث میخونه، دعوا اینا جدا میکنن مفصله. بعد از حمام ابن عبی میگه از حمام ابن عبی یعفو میگه بیشتر مصر بوده، میگه از حمام که بودم رفتم مستقیم سراغ امام صادق، چرا ما رفتیم حمام اینجوری گفته من اینجوری گفتم، بعد امام گفت نوره افزله، بعد رفتم به زهاره گفتم که امام فرمان تایید کرد نوره افزله، برعکسش بود، اونجا حق با زهاره بود اینجا حق بود. ارشد متعالی آقای میگفت اون اولی به ضرر ابن عبی یعفو رو قبول میکنیم چون دوتاش ابن عبی یعفو نفتن یکی به نفتش، ولی حالا اینا بوده. پس اصحاب هم اون زمان همه در یک سطح نبودن، چه در رجال چه در فقه، و اینطور نیست که بگی اونی که اون زمان بوده اگه نفهمیده ما چی رو میفهمیم، نخیر زراره ای که تو پیش امام نبود فهمید، یوسف بن عبدالرحمن نفهمید، رب حامل فقه نرا من وقف کنه، هیچ استبعادی نداره که ما از یک حدیث چیزی رو بفهمیم درست هم فهمیده باشیم که خود اون راوی اون حدیث نفهمیده باشیم. بعد نکته دوم در خصوص این مورد، همین یونس یه نکته دیگه هم بگم بعد اینو بگم بیچاره بشه. همون طور که الان شما برای احادیث که میخواید نقل کنید یه اندازه وقت نمیذارید، مثلا یه جا نگاه میکنید یه قشنگ میبینید یعنی معید دیگه علال قاعده است میبینید، یه جا دیگه میشید چند وقت میذارید رو سند. ما بعد جا مثلا قبلی سخابه که حدیث فقط دو دقیقه نگاه کردیم، یه نگاه کلی، یه راز یه حدیث بودن که یه هفته وقت ما هم گرفت برای یه بحث فقهی. این اون موقع هم بوده، یعنی یه سری جا دقت در سند میکن. همین یونس بن عبدالرحمن یه بعد من خجالت کشتم که چه کاری من کردم، نمیشم به سهلا بررسی کنم. بعد یه کتاب میشه من الف و لیله و لیله هزار و یک شب، نه سه هزار شب بعدا هزار دیگه سال بود روزدار برده، این هزار و یک حدیث بوده، هر حدیث برای یه شب اینطوری. بعد این کتاب بعدا میبرن، خودش نبوده، بعدا میبرن خدمت امام حسن عسکری، میگه اعطاه الله به کل حرف دوره. پس در خصوص یونس بن عبدالرحمن هم بعدها تونست یه همچین کتابی رو بنویسه که امام میگه اعطاه الله به کل حرف دوره. روشنه؟ بنابراین اینطوریست. بعدم آخرش ببین آقا جون، ما ادعای تو همه کارمون استنباطی، ادعای علم غیب که نمی کنیم، ما حجج را بررسی می کنیم تا اون مقداری که بتوانیم بالا پایین می کنیم، در نهایت به یه حجت شرعیه می رسیم. شاید آقا الان ببین نمونه تو راوی هم مثال بزنم، سهل ابن زیاد آدمی رازی بچه شابدالعظیم بوده، شاگرد خود شابدالعظیم بوده، خدمت شما سن چندین هزار روایت هم داره، از شاگردان مهم هم بوده. همون زمان اختلافی بوده، شیخ طوسی در کتاب تهذیب زیر بحث لحم حمار اهلی میگه تهذیب یا استفسار شکل لحم حمار وحشی اونجا روایت میاره، من دیگه راوی این روایت فقط محمد سنانه، من به متفردات محمد سنان اعتماد ندارم، با این که صدوق اعتماد میشه خودش شیخ طوسی میگه
سهل
محمد سنان همینجوره، محمد سنان رو میگه، بعد میگه من به متفردات محمد سنان اعتماد ندارم با این که صدوق اعتماد داشته، خود شیخ طوسی میگه و راست هم میگه. شما من لای احسان که نگاه میکنید به محمد سنان اعتماد میگه. تو سهل ابن زیاد هم همین جریانه، در سهل ابن زیاد رو کلینی بهش اعتماد داره، پر نقل میکنه ازش، شیخ طوسی در استبصار اعتماد نداره، تو تعذیب اعتماد داره، منم جوانش اعتماد میکنه، تو استبصار نمیپذیرش. خب این مثال اون موقع هم بوده، همین الان هم آقای خویی مثلا محمد انسان رو قابل اعتماد نمیدونه، سهل ابن زیاد رو قابل اعتماد نمیدونه، آقای شوبری هم مهندسان رو قابل اعتماد میدونه، هم سهل ابن زیاد، این اختلاف هست قطعا یکی از این هم داره اشتباه میکنه، این هم فهم متقابل هم، این متقابل نفیه. فردای قیامت آیا آقایی هم مثلا گفت سهل ابن زیاد قابل اعتماد، رفت اون دنیا نگاه کردید یکی رو دارم میگیرم بعد جوری میبرش، گفت این کیه؟ گفت در این سهل ابن زیاد مثلا، من نمیدونم اینجور بشه، هم اونجا میکنم عجب از چند صد تا از فتاواش بر باد فنا هست، انتظاری نده ولی معذوره، اونجا هم که حساب کتاب میکنم میگه من گشتم اینا رو دیدم اینجور. ما آخرش یه حجته، بیشتر از این که نیست، ما هم توی رجال میگردیم این علم اجمالی رو داریم فحص میکنیم، در این علم اجمالی منحل میشه، البته احتمال خطا و اشتباه منتفی میشه. اما اینو قبول ندارم که بگیم اون موقع نفهمیدم ما هم نیفهمیم،
نه اشکالی بود که
نه اصلا ممکن از خیلی از خلاهمه بیشتر بشیم بود
که از کلیت هم باید شما نمیتونید کشف کنید، چون
هیچ وقت
خودش رو اسمش رو
نمیذاشته
تو سند که
دقیقا
با همون سند یه حدیث اضافه
نسخه رو پیدا، نسخه برای چی بررسی میکنی؟
میشه رجال نمیشه، میشه
نسخه شناسی، من این جزء رجال نه، راویان نسخه رو باید رجال میدید، ببینید راویان شده شد. الان مثلا ما بیریم تفسیر علی رایی، آه این تفسیر رو کی نقل کرده؟ کی این سند رو نوشته؟ این نسخه شد. خب بیریم افرادی که تو نسخه هستن اون افراد اختلاف رجالیشون رو چکار میکنیم؟ در میده. اگر اون افراد مشکل داشته باشن ما اعتماد نمی کنیم به اون
مشکل. یه سری سره رو گذاشته باشه جاهل؟
خب نه، یکیش که باشه بعدی ها رو گذاشته، اون نفری که گذاشته که
خود
سین نمیسه اون مرسل
نه دیگه
مرسل. شما سند از کی گرفتید؟
مثلا من تو زمان فرض بفرمایید امام صادق هم خب برمیدارم اون سلسله اصحاب سره امام صادق رو
میگم جعل سند. اما روایت از کی میگیرن؟ اون کتاب از کی میگیرن؟ از شما میگیرن دیگه. اسم شما میاد کسی درش گرفته. اگر ایشون اسم شما نیاره بگه فلانی این سند مرسله، یعنی بین ما میریم بررسی کنیم این آقا که ما مثلا کریمی مراقبه نداشته، پس ایشون نمیتونست از آقای کریمی این نسخه را بگیره بگیره، پس ایشون از یه نفر دیگه گرفته یا نفرات بودن بعد به اسم آقای کریمی. اون وسط معلوم نباشه، اگر نسخه متواتر هم بگو نباشه ما اعتماد
نمیتونیم.
بعد بررسی میکنیم که ایشون آقای کریمی مراقبه داشته یا نداشته. خب دیگه اگر داشته مستقیم میتونسته بگه، بعد اجازه داشته نداشته اینجا میرفتسته
اجازه هم داشته.
خب اگر داشته معلوم میشه که این جمع نبوده اصلا.
خب من گرفتم اینجا کردم
دیگه. نه دیگه مگر نمیدی اجازه داشته؟
نه
آقا یه دیگه آقای چی؟ مگر نمیدی اجازه داشته؟ چجوری اجازه میدادم؟ اجازه به این صورت بوده که شما میرفتید پیش اون صاحب شیخ اجازه میگفتی آقای کریمی شیخ اجازه من این کتابات رو میخوام. خب بعد مثلا به این صورت بوده شما نسخه رو که داشتی میخوندی ایشون نسخه خودشو کنترل میکرد یا ایشون میخونده تو کنترل میکردی، وقتی کتاب تمام میشد به شما چی میداد؟
اجازه
میداد. حالا اگر نسخه رو ایشون از شما گرفته بود؟
نه من از ایشون گرفتم که اجازه گرفته. خب پشت رو
باید شما که اجازه ندادی؟
نه خب من میدونم کتاب ایشون رو که
میدونم
اجازه گرفته من گرفتم.
حالا من کتاب از ایشون گرفته از شما گرفته؟
من شما رو نمیدونم قرار شد
من خواهنده که بعد اومدم کتاب از کی گرفته؟
ایشون گرفت. من کتابش برگردوندم.
من از خود ایشون گرفتم.
ایشون اجازه داشته از
آقای کریمی. این مثل همون نسخ نه ببین شما کتاب دست بگه نبردی
چرا؟
ایشون بعدن این کتاب میخوام نسخه مقابله کنه نمیخوام نسخه مقابله کنه
نسخه مقابله کرد دیگه اجازه گرفتی
نه بعدها ایشون مگه نمیخواد برام من نقل کنه؟ من به کتاب ازشون نگرفتم، من نسخه رو دارم پیش ایشون نسخه مقابله میکنم دیگه. تو نسخه مقابله معلوم میشه ولی من تو بعضی از روایات دارین که اینا نسخه‌هاشون دست است، بعد خودشون روایت اصلی رو شک داشتن این روایت دیگه نقل نمی‌کردن اینجوری هم دیگه یعنی حفظ نبود، بعضی حفظ بودن سند رو حفظ نبودن سند رو می‌ناختن اینجور مرسل. یه نمونه بگم بده چجوری. بعد یه نکته بازی آخرش باید بگم که کامل بشه. فضل ابن شازان نیشابوری میگه رفتم مدینه، بعد رسیدم مسجد مدینه، بعد اونجا دیدم چند صد نفر تو مسجد بودن کلمه اهل حدیث شروع کردم، گفتم برای من بخونی، گفتش که خسته ای او رو استراحت کن. فضل شازان میگه هوا گرم او رو استراحت کن. گفتم نه من مدت زیادی نیستم، میخوام نسخه ها همه کنترل بشه اجازه بدید. بعد کتاب اون رو که برده بودم مثلا مال فلانی میرفتم سراغش گفتم این کتاب میخوام اجازه بدید، کتاب میخوندم اون مثلا کنترل میکرد اجازه میداد، بعد کتاب رو میفرستاد. یه نکته فقط اینجا هست، ما یه اجازه داریم یه وجاده داریم، نقل اجازه نقل وجاده. نقل اجازه اینه کتاب از هر جا میگرفتن تا با شیخ خود اجازه کنترلش نمیکردن نقل نمیکردن، اینا میگن اهل اجازه مثل فضل ابن شازان. یه دیگر این اهل وجاده، یعنی روایاتی رو هم نقل می‌کردن که در کتاب دیده بودن بدون اینکه از اون شیخ اجازه چکار کنن؟ اجازه بگیرن. خب؟ بعد به اون اهل وجاده، وجاده وجد تو اون موقع توی کسایی که اهل وجاده بودن ولی اهل اجازه نبودن احتمال این نوجه است، چون با شیخ اصلی کنترل نشده دیگه، بزا احتمال داره نسخه ای که از اون نفر به دست اینها رسیده تو اون وسط تو نسخه دستکاری شده باشه وجاده ایده که این هم متوجه شده. به همین جهت وجاده علامت ضعف مثلا محمد بن سنان وجاده ای بوده، یعنی خیلی وقتا روایت رو بدون این که با نفر اصلی کنترل کنه به نوعه وجدتو نمید. فضل ابن شازان اجازه ای بوده، اجازه ای که بوده هیچ با وجادهیان خیلی بد بوده، اگر کسی رو میده که این وجادهی نقل حدیث میکنه این رو چیز میکرده به این منبر ندید.
یه قوانین عرفی بین خودشون بوده اونقدر سختگیرانه بوده که حتی به وجاده این که احتمال به قول من دستکاری هم نمی برده میگفتن این از قانون ما تخطی کرده.
البته این کلیت نداشته در قوم و نیشابور اینجور بودن، مثلا کوفیین اینجوری نبود.
این از قومی‌ها خیلی مثلا سختگیر
ما توی بحث‌های تعارض مایده رو حساب می‌کنیم. علت این که مثلا اجازه بر وجاده مقدمه سرش اینه که این نوع جر در اجازه ممکن
هست.
تو اجازه ممکن. بعد حالا تو خود مکاتب حدیثی هم فرق کوفیا توشون وجاده زیادتر بوده. قومی ها کمتر بوده. دیگه؟ بله. پس دلیل سوم چی بود؟ گفتیم همه به علم اجمالی میدانیم که جعل حدیث هایی بوده، هم شیعه قائل هم عامه قائلن. بعد اینا رو همه میدانیم. از اون طرف ما برای تشخیص اینها به کی نیازمندیم؟ به علمی که روات را به ما چکار کنه؟ معرفی کنه. راویان نسخه ها را، نه خود نسخه ها، راویان نسخه را ما معرفی کنه. اینا میشه علم رجع.
امروزم راوی نسخه ها را ما معرفی کنه. حالا اگه اینجوری باشه پس ما قد مشکل نسخه داره.
مشکل حالا اینا دیگه این هیچ جلوتر میاد. مثلا فرض کنید ما نسخه هایی که داریم بعضی هاش تشخیص تقدم کدوم کاتب بر کدوم کاتب مشکله و بعد به تعارض نسخه ها که میرسیم با رجال نمیشه. مثلا هر دو طرف سقن ولی یه نفر سین نوشته یکی ره نوشته، اینجا رجال دیگه ازش کاری بر نمیاد. رجال تا اونجایی میاد جلو که این کاتب قابل اعتماده، اون کاتب قابل اعتماد نیست. تا اینجا رجال، اما اونجایی که مثلا هر دو قابل اعتمادن اینجا دیگر به رجال کاری برمیده، اینجا نسخه شناسی شده میشه. علم نسخه شناسی ده بلی چی تو شد؟
مثلا
جای دیگه دیگه مثلا تو تعارض هم در عامم از بخاری در مقدمه صحیح بخاری گفته من 600 هزار تا روایت رو بررسی کردم، از توی اینا 2602 تاش رو صحیح انتخاب کردم. نه از 600 هزار تا 2600. یا احمد ابن حنبل بگه من 750 هزار حدیث رو کنترل کردم 40 هزار تاش معتبر بود. تو خود عامه این مال فقط چیه نیست،
حتی صحیح یعنی روی صحیح نیستن
نبوده، نیست به نظرش نبوده. صحیح ها رو انتخاب کردن نوشتن، تکراری هم داره، مثلا یه حدیث رو چند جا آورده.
ازش اینجوری نیست که 2600 تا صحیح
میدونم
5000 تا صحیح باشه اینجوری بذاشت.
نه نه 2000 از این نمیگه کل حدیث 2000 شده صحیح، میگه از این مثلا 600 هزار تا 2600 تا صحیح. خب حالا ممکن آدم صحیح دیگه ای بوده که این نرسه یا به نظر خودش صحیح نبوده، اینا هم هست. تازه جالب اینه که مالک ابن انس خودش 10000 تا حدیث داشته حفظم بوده، بعد تصمیم میگه که فقط احادیث معتبر رو بنویسه، از اون 10000 تا 500 تاشو نقل میکنه. این 500 تا رو یقین دارم که توش جعل و تحریفی نبوده. بنابراین این هم تو عامه هست هم توی خاصه. این تا حالا یه اشاره به انگیزه های جمع فردا بکنیم بعد میگه آره چرا یه اجمالا بدیم نه تفصیلش جای اینجا نیست. الحمدلله یا رب العالمین. به این کتاب های ترابی شد صفحه 55. این 20 صفحه چی دارم مقدمه به این کتاب چیز هم میشه
خوب
بفرمایید.